أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله هفتم بود، عرض کردیم مرحوم سید فرمود الواجب و القدر الصاع عن كل رأس من جميع الأجناس، مقداری که واجب است در زکات فطره یک صاع است. و عرض شد در رابطه با اینکه یک صاع از طعام لازم است از اجناس مذکوره در روایات در زکات فطره، اصل این شاید از مسلمات باشه، ولی در روایات زیادی هم وارد شده که شاید حد تواتر برسه یا حد استفاضه برسه، ولی روایات در بر دو دسته بود. یک دسته از روایات که صاع را لازم می دانست در همه اجناس، حتی گندم، جو، خرما، زبیب و سایر اجناس. یک دسته دومی از روایات هم بود که اینا هم روایات متعددی بود، درش روایات معتبر بود سندن. اینها در خصوص گندم، برخی در گندم، برخی در گندم و جو، بعضی در گندم و سایر حبوب، در حبوباتی که به عنوان فطره پرداخت میشه نصف سا را قبول داشت، گفت نصف سا هم کافی است. عرض کردیم میان این دو دسته از روایات قهرن تا آرز شکل میگیره، نیاز به علاج و جمع داره. در اینجا وجوهی از علاج یا جمع ممکنه ذکر بشه. یک وجه این است که کسی دسته دوم را که اکتفا کرده است به نصف سا از گندم یا گندم و جو، اینها رو حمل کنه بر اینکه مقصود پرداخت نصف سا از گندم است به عنوان قیمت، نه به عنوان جنس، چون مثلا قیمت گندم به تدریج گرانتر شده بوده از قیمت خرما و زبیب و امثال اینها، ولذا مثلا نصف سا از گندم به اندازه یک سا از خرما و زبیب قیمت داشته، بس به عنوان قیمت این روایات گفته جایزه است از باب قیمت. و کسی مثلا از این روایت صحیحه معاویه ابن وهب هم بخواد این مسئله رو استفاده کنه، گفته فلم ما کان زمن عثمان و کثرت الحنطه، زمان عثمان که رسید و گندم زیاد بود، در صدرش می قال سمعت ابا عبدالله یقول فی الفطرت جرت السنه بصاع من تمر او صاع من زبیب او صاع من شعیر، فلما کان زمن عثمان و کثرت الحنطه قومه الناس فقال نصف صاع من بر بصاع من شعیر. مردم تقویم کردن، این قومهو یعنی قیمت گذاری کردن، دیدن قیمت این مثلا بیشتره، یک نیم صاع از گندم را به اندازه یک صاع از شعیر قیمت گذاری کردن و به این اکتفا کرد. زمان عثمان این کار کرد. پس بنابراین به عنوان قیمت این نصف صاع از گندم و به این عنوان مثلا جمع کنیم بین این دو دسته. این وقت جور میاد با فتوای کسانی که قائلن میگه قیمت رو از جنس هم میشه داد، اگر جنس قیمتش بیشتر بود کمتر از سا هم میشد پرداخت کرد به عنوان قیمت، که قبلا گذشت در مسائل گذشته. این گونه جمع کنیم بین این دو دسته و بگیم جایی که قیمت این نیم سا از گندم به اندازه یک سا از خرما و زبیب مثلا باشه، اونجا مجزی است. این روایات دسته دوم ناظر به اینه، ولی این جمع واقعا قابل قبول نیست، زیرا که اولا خود همین روایت صحیحه معاویه ابن وهب و همچنین روایات دیگری که در دسته اول بود می گفت این از بدعت‌های عثمان و معاویه است. انما خفف معاویه در صحیح یاسر بود الفطرة صاع من حنطه و صاع من شعیر و صاع من تمر و صاع و انما خفف معاویه و همچنین صحیحه حزا. اینا خودش داله بر اینه که این گونه جایز نیست. حتی با تقویم هم اگه کسی بخواد از باب قیمت این را حساب کنه، این روایت میگه که جایز نیست، چون گفته این خلاف سنته، سنت اون بوده و اینا خلاف سنت پیغمبر کردن. این دلیل بر رد صحت اینه، نه تجویز. این اولا. و ثانیا اساسا حمل اون روایاتی که گفته در دسته دوم نصف سا از گندم یا حتی از شعیر در بعضی از روایات و از حبوبات در بعضی دیگر از روایات کافیست، اونها حملش بر این معنا این جمع عرفی نیست، چون در اونجا به عنوان جنس ذکر شده، اجناس رو داره ذکر میکنه که اگه بخواد جنس بده، یک سا از تمر بده، یک سا از زبیب بده، ولی نصف سا از هنده کافیست، گندم کافیست، یا گندم و شعیر کافیست، این دوتا یکیست و به عنوان قیمت نیست. روایات صریحه در این که ناظر به جنس، اگه ناظر به قیمت بود، خب قیمت ممکنه نصف باشه، ممکنه دو سلس باشه، ممکنه یک ربع باشه، ممکنه در بقیه این باشه. چه خصوصیتی داره گندم؟ شاید تمر یه جایی گرونتر بشه، قیمتش بشه بیشتر. حمل این روایات بر این که نظر به قیمته، این خلاف صریح این روایاته که ناظر به خود جنسه، میگه از این جنس نصف سا کافیست، از اون جنس باسته یک سا کامل باشه، از اون اجناس دیگر باسته یک سا کامل باشه. مخصوصا با تکرار این یک سا از اون، یک سا از اون، یک سا از اون، نصف سا از این که در این روایات بود. بنابراین حمل این روایات دسته دوم بر این معنا، بر دادن به عنوان قیمت، این حمل غیر عرفی است. عرف این را قبول نمی کنه. اگر ناظر به قیمت بود، پاستی قیمت را معیار قرار می داد که بعضی تو ممکنه نصف باشه، بعضی تو ممکنه سلس باشه، بعضی تو ممکنه دو سلس باشه، بعدم نه در خصوص هنته، در تمر هم ممکنه این حالت ایجاد بشه، در یه جایی او قیمتش بیشتر بشه. این حمل حمل خلاف عرف، اینجوری جمع را قبول نداره. اینا ناظر به همون اصنافه، خود این اصناف را آمده عثمان و معاویه این کار کرده، به عنوان صنف و جنس این را نصف قرار داده، همه جا اونها را تمام مثلا قرار داده. این جمع پس قابل قبول نیست. روایه کسرت که دلیل بر قلت قیمت میشه، کسرت عرضه وقتی زیاد میشه قیمت پایین میاد، و کسرت هم باز قرینه است، خصب الناس و کسرت. کثرت یعنی چه؟ بالاخره زیاد که بشه گندم، نگفته کثرت العطا، کثرت گفته کثرت الحنطه، وقتی زیاد بشه، عرضه زیاد بشه، قیمت تازه میاد پایین. نه خب اینا تعویل دیگه، اینا تعویلات از دلتون میگید. وجه دوم از جمع، کسی بیاد اینجوری جمع کنه بین این دو دسته، به قوت غالب همشون هر چهار تا هست، اگر قوت غالب نبوده که اصلا نمیشد بده. قوت غالب گفتیم غالب یعنی غالب فی نفسه، فی نفسه این اجناس اربعه، اجناس اربعه علی کل حال قوت غالبه، همه جا قوت غالبه، بلازه در اجناس اربعه کسی بحثی نداره. اینا روایت هم همش در همین اجناس اربعه است. وجه دوم جمع، کسی روایت دسته دوم رو حمل بر استحباب کنه، دسته اول را که گفته یک سا، حمله بر استحباب کنه به قرینه نیمسایی که در خصوص گندم و آنچه که درش نصف سا آمده، روایت معتبر مثل جو هم آمده در بعضی از روایات و همچنین حبوبات. کسی بگه اون روایاتی که دسته اول میگفت نصف سا اون از حنطه، سا اون من شعیر، سا اون را به قرینه روایاتی که میگه نصف سا هم کافیست، حمله بر استحباب کنه. مثل موارد مشابهی در فقه داشتیم، مثلا در باب فدیه هم گفته میشه در بعضی روایات آمده یک مد، کسی که مریض افطار کنه بعد تا ماه دیگر، ماه رمضان دیگر هم مریض باقی بمونه خب یه فدیه ای باستی بده از ترک روزش به جهت مرض، قضا هم نداره. در روایاتش آمده که یه مد لازمه، بعضی آمده یه مد، بعضی آمده مدان که آقایون حمل میکنن مدان رو بر استحباب. اینجا هم همین جور، در اونجا آمده یک سا، اینجا آمده نصف سا، که اون دو برابر اینه. اون رو هم حمل کنند بر استحباب، مقتضای قاعده در اینجا این مواردی حمل بر استحبابه، اینجا هم حمل بر استحباب کنیم. این هم یک جمع بین این دو دست، که این جمع هم باز قابل قبول نیست. اولا روایات دسته اول درش روایاتی بود که ناظر بود به نصف سا، میگفت این بدعت معاویه است، بدعت عثمان و معاویه است و این را خلاف سنت پیغمبر قرار میداد. پس بنابراین صریح در عدم اجزاء اون، قابل حمله بر این نیست. اونجا در مد و مدان قرائنی هم در داخل اون روایت بود که میشد حملش کرد بر این، اما اینجا روایت دسته اول بعضیش صریح در این که این نصف سا بدعتون، خلاف سنت پیغمبر، از بدعات خلفاء حکام جوره که انجام گرفته. این رو که نمیشه حمله بر این کرد که پس برای من یک سایی که میگه میگه استحبابه. و مضافم برای که اصل این حمله فی نفسه تا یه قرینهی در داخل روایت نباشه جمع عرفی نیست که بگیم حمل کنیم در مقام تحدید وزن مقدارش وقتی بیان میکنه. این میگه نصف سا و میگه یک سا، این با هم تعارض داره. مخصوصا روایت دست اول در بعضیش اومده بود سا ان کاملا تامن، کلمه تام و کامل در بعضی از اون روایت اومده. بنابراین این جمع اگه اونجا هم درست باشه در مد و مدن، چون قرائن لسان او با این فرق میکنه، اینجا این جمع عرفی قابل قبول نیست. وجه سوم این است که کسی قائل بشه به اینجا خیلی خوب این دو روایت دو دسته تعارض میکنن با هم، چون دسته دوم که میگه نصف سا کافی است موافق با عامه است، عامه قائل شدن، یعنی مذهب حنفیه قائل به جواز به اجزاء نصف سا شده در گندم که مذهب رائجه اون زمان هم مذهب حنفی ها بود، چون دولت متبنی مذهب ابو حنیفه بود، مثلا دولت بن العباس این مذهب رائج بود. این روایت دسته دوم مطابق فتوای رائج حکام وقت بوده که روایت از امام صادق و باقر اینا هم صادر شده که زمان بن العباس بودن. بنابراین کسی بگه این روایات چون موافق عامه است، اون مخالف عامه است، دسته اول که یک سا میگه دسته دوم موافق عامه است، اینها ساقط میشه از حجیت و اون به مرجح موافقت عامه، یکی از مرجحات در باب تعارض مخالفت عامه است. اگه یکی مخالف عامه بود دیگری موافق عامه بود، روایت مخالف حجت میشه، روایت موافق از حجیت ساقط میشه، مثلا حمله بر تقیه و امثال این میشه. این هم یک جمع که این وجه جمع به این بیان باز اشکال داره. اشکالش اینه که این موافقت عامه که موجب سقوط روایت میشه از حجیت، در روایتی است که ظنی و سند باشه، یعنی ترجیح به موافقت به مخالفت عامه و همچنین ترجیح به اون مرجح اول. دو تا مرجح در باب مرجحات ثابت شده، بقیه ثابت نشده. یکی ترجیح به مخالفت به موافقت کتاب، یکی هم ترجیح به مخالفت عامه، ولی هر دو مرجح در دلیلین ظنیین سنده، یعنی دو دلیلی که معتبرن، خبر ثقن، خبر عادلن، ولی قطعی و صدور نیستن. از باب دلیل و حجیت روایات ترجیح به موافقت کتاب و ترجیح به مخالفت عامه ناظر به ترجیح سندی است. در بحث تعارض ادله اونجا بحث میشه که این ناظر به ترجیح سند مرجحات سندی است، یعنی روایتی که خبر ثقه است فی نفسه حجت اگر معارض نداشت، ولی حالا که معارض داره سندش از حجت ساقط میشه، اگر موافق عامه بود معارضش موافق مخالف عامه بود. اینجا این روایات دسته دوم ممکنه کسی ادعا کنه قطعی و سندن اجمالن، یعنی علم به صدور بعضیشون اقلا داریم، اونقدر متعقنش مثلا هنته است چون در همه هنته آمده، بعضیش هم شعیر هم اضافه کرده، حبوبات دیگر هم اضافه. روایات متعدده بود، 7-8 تا روایت بود، اکثرش هم صحیح السند بود، طوری که انسان مجموع این روایات را که نگاه میکنه شاید اطمینان حاصل کنه که برخی از این روایات اقلا صادر شده، پس سندش قطعی است، ولی اون نسبت به مقدار متعقن نصف الصاع من الحنته که در همه اینا بود، این حالا در بخشش اضافه داشت شعیر، بخشش نداشت. پس ما اون چه که وارد شده در حنته قطعی و سند زنی و سند نیست تا بشه این را اینا را از باب ترجیح به مخالف، ترجیح معارضش به اینکه مخالف عام است این موافق عام است، اینا را از حجیت سندشون ثابت کنیم. این در سند زن نیست، اینجا سند قطعی است فی الجمله. مضافاً بر این که گفته شده خب در با اونچه که در نزد عام فتوا بهش داده شده، حنفیه فقط فتوا دادن، احناف فقط فتوا دادن در خصوص خصوص گندمه، اما در شعیر و سایر حبوبات احدی از مذاهب عامه هم فتوا نداده به کفایت نصف سا، همه گفتن یک سا لازمه. پس از این جهت هم این روایات بعضیاش مخالف عامه است، موافق عامه نیست. این وجه هم قابل قبول نیست. وجه چهارم اینه که بگیم خب این دو دسته از روایات داریم، هر دو هم کثیرن، متعددن، 7-8 تا روایت در هر قسمت، هم روایت های اعلای و سرد درشد، بعضیش روایت فضلاست، 5 نفر، 6 نفر، 4 نفر از فضلا، زراره و محمد بن مسلم و برید و اینا همه نقل کردن. پس دو دسته از روایات قطعی، روایاتی داریم که هر دو دسته اصل صدور این روایات فی الجمله قطعی و صدوره، یعنی مطمئنون به صدوره، زنی و سرد نیستن، قطعی و سرد. از نظر سند نمیتونیم ترجیحی رو اینجا اعمال کنیم، چون ترجیحات سندی مال جاییست که سند زنی باشه نه قطعی، ولی جمع دلالی میتونیم بکنیم. این هم مبتنیست بر نکته‌ای که در همون بحث تعارض ادله اونجا خواهد آمد، که حمل روایاتی که متعارضین هستن، مخصوصا اگه قطعی و سند باشن هر دوشون، یکیشون مطابق عامه است یکیشون مخالف عامه است، اینجا اگر جمع دلالی باشه مثل تخصیص و تقیید و اینا جمع عرفی که هیچ، اون مقدمه، اگر نبود در بحث تعارض ادله گفته میشه که یکی از جمع های عرفی ولو در طول عدم جمع دلالی به تخصیص و تقیید و امثال اینا، یکی از جمع های عرفی همین جمع به لحاظ ظهور روای دو حدیث که مثلا قطعی و سند هم هستن، جمع بین ظهورینش هست به لحاظ اصالت الجد، دو تا ظهور داره هر کلامی، یه ظهور از نظر عموم و خصوص و مثلا ظهور در معنای حقیقی نه مجازی، این یه ظهوراته که اگر در این مرحله از ظهورات ازش تعبیر کنیم ظهورات استعمالی، در این ظهورات اگر جمع عرفی باشه، یکی اخص باشه، قرینه باشه فلان، این جمع عرفی انجام میگیره و مقدمه تعارض حل میشه. اگر در این مرحله نبود، یه ظهور دیگه هم داره، خطابات و کلمات و احادیث، و اون ظهور در جدیت این کلام، که حالا این عام را که به کار برده یا این صریح را که به کار برده استعمال کرده، این صریح یا این خاص یا این عام، هر که دلالتش هم صریح، جمع عرفی بین دلالتین نداره از اون جهت، هر دو صریحن مثلا یا هر دو ظاهرند و ظهوراشون هیچ کدوم قرینه بر دیگری نمیتونه بشه، آیا این جدن صادر شده یا تقیتن صادر شده؟ این یک ظهور دیگریست، ظهور تصدیقیست در جدیت این صدور این حدیث، و اینکه تقیه نیست، مجارات با مثلا کسی در مجلس بوده امام از او تقیه میکرده یا مجارات میکرده، نمیخواست حکم واقعی رو بگه، حکم خلاف واقعی رو گفت، این هم یک ظهور در خطاب که ظاهر هر خطاب اینه که این واقعی است، جدی است، اینکه تقیتن و مجاملتن یا مجاراتن با دیگران در مجلس این رو صادر کرده یا برای حفظ مثلا حیات خود راوی از اون قضیه علی ابن یقطین اینه بهش گفته که اونجوری وضو بگیر، این ممکنه انجام بگیره خیلی جاها یا بعضی جاها، ولی خلاف ظاهره، ظاهر هر خطابی اینه که این ظهور در جدیت داره. این ازش تعبیر میکنیم به اصالت الجد، همونجوری که اصالت العموم داریم، اصالت الاطلاق داریم، اصالت الجد هم یکی از ظهورات از ظهورات تصدیقی و حالی است. وقت این ظهور هم مثل اون ظهور نزد عرف، اگر احد و دلیلین ظهورش در جدیت اقوا و آکد و صریح بود، به طوری که احتمال عدم جدیت و تقیه در او نمی رفت، این می شد از نظر این ظهور ازهر یا نس، نس در عدم تقیه و جدیت. اون یکی نه، این احتمال درش می رفت، ولی خب خلاف ظاهر بود. چون گفتیم ظاهر حال عدم تقیه، ظاهر حال جدیته. هر جا این دوتا دلیل از نظر این دو ظهور در جدیت، یکی ظاهر بود یکی صریح بود در جدیت، اینجا عرف این جمع قبول میکنه، میگه خیلی خوب، اگر اون جمع دلالی نبود این جمع از این جهت را، این را حمله بر این میکنیم که این تقیتن صادر شده، جدن صادر نشده، یعنی مثل حمله ظاهر بر نسه. چطوری که از موارد جمع دلالی بین دلالتن حمله ظاهر بر نسه یا ظاهر بر ازهره، این هم همینجور نسبت به اصالت الجد هم حمل ظاهر بر نص یا بر ازهر میشه کرد. وقت موافقت عامه یکی از چیزهاییست که این احتمال عدم جدیت رو در این طرف میده، اونی که مخالف عامه است نص در جدیت و عدم تقیه، او دیگه نمیتونه تقیه صادر شده باشه، بر خلاف عامه است، خلاف نظر حکامشونه، خلاف نظر فقهاشونه. بنابراین این میشه خودش یک جمع عرفی، حمل روایاتی که ظهور در جدیت داره بر روایاتی که نص در جدیته، ولذا این میشه خودش یکی از موارد جمع عرفی قابل قبوله. این نکته رو در بحث تعارض ادله به تفصیل اونجا ما شرح دادیم. آخ اینجا روایات دسته دوم چون موافق با عامه است، فتوای عامه، مشهور عامه، بلکه حکام عامه، بحث عثمان و معاویه است که اینا از حکام بودن، لابد بقیه حکام هم تبعیت کردن دیگه بعدن از اون، چون اول من خفف اون بوده، بقیه معلومه اینه که بقیه هم دنبال رفت، دنبال کردن. بنابراین این روایات احتمال این که به جهت مجارات با حکام صادر شده باشه، خواستن اصحابشون ناراحت نشن، مشخص نشن، گیر نیفتن، گفتن آقا نصف سا گندم بدید کافی است، مخصوصا که اونا میگرفتن گندم زکات رو، خیلی وقتا اونا جبایه میکردن حتی زکات فطر، احتمال تقیه در این زیاده موجوده. این بالاخره اگرم چیز باشه یه ظهوری در عدم تقیه داره، صریح در عدم تقیه نیست، به خلاف روایت سا، مخصوصا اون روایتی که صریح بود که یک سا کامل لازم، اونجا دیگه احتمال تقیه نیست، میشه اون صریح در عدم تقیه، این ظهور در عدم تقیه، این ظاهر حمل بر اون نص میشه و حمله بر تقیه میشه، مخصوصا مضافاً بر این که تو خود روایات دسته اول اونایی که تصریح داشت میگه این کار عثمانه، این بدعت عثمان و معاویه است و اینها دنبال کردن، اونم خودش میشه شاهد جمع. یعنی به بیان دیگری اینجا هم مقتضای قاعده این جمعه بین این دو دسته است که قطعی و سند مثلا، هم مقتضای اون روایاتی که ضمن دسته اول ذکر کردیم که در اونجا آمده بود که این کار حکام جوره، این مخالفت با سنت پیغمبر، بدعتی است که اینا گذاشتن در حقیقت و مخالفت کردن با آنچه که سنت پیغمبر اکرم بوده، این خودش باز میشه قرینه برای اینکه این روایات دسته دوم به جهت مجارات با اینا صادر شده، خود این میشه قرینه بر جمع، مثل مواردی که دو تا مطلق دو تا عام داریم، یه روایت دیگه بیاد بگه آقا این عام مقصود ازش خاصه، عام دیگه مقصود از اون طرفه، چطور اون میشه قرینه بر جمع؟ اینجا هم اون دسته میتونه قرینه بر جمع قرار بگیره در حقیقت. بنابراین منافات تقیه که فقط در مجلس نیست، تقیه برای که خود روات هم این کار نکنن و گیر نیفتنم بوده منافات نداره. به خود زراره هم انقدر روایت تقیه ازش القا شده برش، و اینکه در مجلس غیر خودش و امام کسی نبوده این منافات نداره. تقیه فقط برای مجلس، داخل مجلس که نیست. بنابراین این جمع جمع قابل قبوله، هم کبراش قابل قبوله فی نفسه، اینجا قابل تطبیقه، هم به قرینه این روایات خاصی که در دسته اول آمده بود اونها میتونه قرینه بر صحت این جمع باشه. و اینکه روایاتی که صادر شده به عنوان کفایت نصف سا، این میخواسته مجارات کنه با حکام وقت. اینکه در بعضیا شعیرم آمده، حبوبم آمده، این نبوده در فتوای ابو حنیفه، اینم مانع نیست از این جمع، چون بالاخره این اقربه به فتوای حکام، و بعید هم نیست بعضی از حکام در مطلق حبوب این رو میگفتن، دلشون میخواست این کارو بکنن. در یه روایت هم آمده تعبیر زکات نصف و صاف زکات داره، فقط تمر استثناء کرده، نه در خصوص شعیر. و اون روایت ابراهیم ابن ابی یحیاس عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابیه ان اول من جعل مدین من الزکا، نگفته من الهنده، ادل و صاع من تمر، تمر فقط چیز کرده، بقیه کرده تو زکا، کنه همه حبوبات و امثال اینا هو عثمان. بنابراین بالاخره یکی از موجبات باز هم ظهور این که اینا اقرب به مزاق حکام بوده، کل حبوبات بگن نصفش دادن نصف سا کافیه، اینم در سبب میشه که یعنی احتمالی در این میاد که در اون طرف نیست، اصل این جمع قابل قبوله. اینم وجه چهارم برای جمع. وجه پنجم برای جمع، وجه فرق نمی کنه، تقیه از حکام می شده، از مذاهب می شده، تقیه جهات مختلفی داره که در بحث تقیه باستیم رو بیان کردی که وارد اون بحث نباید، اینم تقیه است. در خود روایات چیزم قبله که اگر هر دو مخالف بود ببین کدوم اقرب به مزاق اونها، اونو حمل کن بر تقیه، جور داره خود ما هو اقرب الى مزاق حکام هم فلا اونجا. این در این روایتی که نصف شعیر رو هم گفته، نصف سا و حبوبات رو هم میاد در حقیقت. پس بنابراین کل دسته دوم، روایت دسته دوم، چونه که فقط در هنته گفته نصف سا کافیست، چونه که در شعیر و حبوبات دیگر کل اینها قابل حمله بر تقیه است، با همون بیانی که در این وجه چهارم گفته شد. وجه پنجم که اگه کسی این وجه چهارم رو هم قبول نکرد، یه وجه پنجم اینجا قابل ذکره، و اونی که خیلی خوب میشه تعارض بین دو دسته از روایات که از نظر سند هم مثلا اطمینان به صدور هر دو دسته فی الجمله هست، خب هم درش معتبر هست هم تعویه اطمینان به صدور اجمالا تعویه خیلی بعیدی نیست. بنابراین میشه تعارض بین دو دسته از روایات، هر دو طرف هم روایاتش متعدده، از فضلا هست، از روایات اعلی السند درش هست، جمع عرفی هم نداره، اون جمع مثلا حمل بر تغییر هم هر کسی قبول نکرد به هر جهتی، یا به جهت این که اینا مثلا در این دسته دوم شعیر و اینا هم هست مذاهب عامه قائل به این نشدن، فقط در هند قائل شدن، یا به جهت این که اصل این جمع رو قبول نکرد، میشه تعارض و تساقط. خب وقتی تساقط کردن، نه از نظر سند، چون گفتیم سند ممکنه کسی بگه هر دو طرف اجمالا اطمینان به صدور بعضیشون هست، از نظر دلالت دو تا مثل میشه دو تا حدیث متواتر قطعی و سندی که متنش و مدلولش با هم تعارض دارن، قابل جمع هم نیستن، جمع عرفی هم نداره، هر دو ظهور از حجیت ساقط میشه. او میگه یک سال لازم از هنته کامل و خلافش خلاف سنته نمیشه، این میگه نیم سال از هنته یا از هنته و شعیر کافیست. میشه تعارض و تساقط و دو ظهور از حجیت ساقط میشه. وقتی از حجیت ساقط شدن مرجع چیه؟ اینجا در این وجه پنجم میخواییم بگیم مرجع بعضی از روایاتیست که ظهور داره در این که یک سا در همه اطعمه لازمه، ولی دلالتش دلالت ظهوری است، اطلاقی است، به طوری که اگر تنها اون دسته دوم از روایات بود که میگفت نصف سا از انت کافی است، اون روایت میتونست مقید بشه این اطلاقات رو، چون اطلاقه. در خصوص هنت ذکر نشده دراش، کلن گفته در زکات فطر یک سال لازمه در تعا. خب یه روایتی باید بگه در تعا، در فطره، زکات فطره تعا واجب پرداخت بشه یک سال از تعا. یه روایت دیگه باید بگه نه در تمر و فلان و فلان یک سال لازمه، ولی در خصوص هنت نصف سال کافیه. اگه ما باشیم اون در روایت چیکار میکنیم دیگه؟ اون که گفته یک سال در کل تعام لازمه، این به اطلاق شامل هنت میشه. و اطلاقش قید میزنه اون روایتی که میگه در هنت نصف سا کافیست. در معدای هنت اصلا، یا معدای حبوب یا هنت و شعی، یک سا لازمه. این کلی تعام، عنوان تعام، یک سا در تعام قید میخوره به غیر هنت، به قرینه روایتی که در خصوص هنت و شعیر گفته یک سال نصف سال هم کافیست، در مابقی از تمر و زبیب و اینها یک سال لازمه. این میشه مقید در حقیقت، اون مطلقه، به اطلاقش تعام شامل هنت و شعیر میشه. این مقیده، میگه این دوتا بالخصوص فرق میکنه با بقیه اطعمه. در این دوتا یا در خصوص هنت میشه نصف سال هم دار. این میشه مقیده. پس اگر چنین روایتی داشتیم، این نمیشه معارض، این میشه در حقیقت به مثابه عام فوقانی، میشه عام فوقانی. که اگر روایت خاص در خصوص هنت و شعیر نیامده بود، این میگفت در همه اطعمه یک سال لازمه. دو تا مخصص آمده، یه مخصص، دو تا خاص آمده. در یه خاص آمده گفته هنت هم یک سال درش لازمه، این دسته اوله. ولی معارض داره. یه روایت دیگه هم آمده گفته هنته بالخصوص نصف ساعت درش کافی است، یا هنته و شعیب نصف ساعت درش کافی است. این دوتا خاص با هم چون صریحن، هر دو در خصوص هنته و شعیر آمدن، شعیر آمدن، خصوص گندم و جو آمدن، تعارض میکنن، تساقط میکنن، مرجع چی میشه؟ اون عام فوقانی، اون مطلقه میشه مرجع. و در نتیجه ثابت میشه باز لازمه در همه اطعمه، حتی هنته و شعیر، حتی جو و گندم، یک ساعت. اینم یک وجه از برای علاج این تعارض، که اگر بالاخره ما جمع عرفی نداشتیم، جمع جهتی هم نداشتیم، حمله بر تقیه هم نتونستیم بکنیم، ترجیح هم نتونستیم در سند اعمال کنیم چون سند قطعی است، بالاخره میرسه به تعارض دو ظهور و تساقط. چون صریحا او گفته در هنته یک ساعه کامل لازمه، این گفته در هنته نصف ساعه کافی است، هنته و شعی، این دوتا تعارض میکنن، دوتا خاصن، تساقط میکنن. مرجع اون عام فوقانی است که میگه در هر در صدقه فطر، در فطره، در کل طعام یک سال لازمه، بدون اینکه ذکر کنه هنته یا شعیر را، شعیر را بالخصوص. اون میشه مطلق عام فوقانی. اینا دوتا خاص متعارض و متساقط، مرجع بعد از تساقط اون عام فوقانی است. این وجه هم متوقف بر دو شیئه، یکی اینکه اون جمع وجه چهارم درست نشه، و اگر درست شد دیگه نوبت به این نمیرسه. این اولا، و ثانیا اینکه یه عام فوقانی این چنینی باید داشته باشیم، یعنی یه روایتی داشته باشیم که در اون روایت آمده باشه که یجب صاع فی الفطره، بدون تعیین خصوص ذکر تنصیص نص بر هنته و شعیر و امثال اینا. اگر یه روایت اینجوری کلی نداشته باشیم دیگه، ما عام فوقانی نداریم، یه مورد مطلق نداشته باشیم، عام فوقانی نداریم که همه روایات درش آمده هنت، شعیر، فلان، یکی یکی ذکر شده به نص، در متوقف بر اینه. وقت دو تا روایت اینجا هست که ممکنه به این دو تا روایت کسی استناد کنه، برای اینکه چه عام، این دو تا میتونن هر کدومشون یه عام فوقانی باشه. یکی صحیحه محمد ابن عیسی است، قال کتبت الی كتب الیه ابراهیم ابن عقبه یسأله عن الفطره کم هیه به رتل بغداد، یعنی رتل عراقی، عن کل رأسن و هل یجوز اعطاؤها غیر مؤمن، فکتب الیه علیک ان تخرج عن نفسک صاعا بصاع النبی و عن عیالک ایضا ولا ينبغي ان تعطی زکاتک الا مؤمنا. دو تا سؤال کرد مکاتبه، در این مکاتبه دو تا سوال رو نوشت که ابراهیم ابن عقبه باشه، تو هر دارم امام جواب داد. نسبت به اولی گفت که تخرج صاعا بصاع النبی، در مطلق طعام، قیدش هم نزد به هنته و شعیر، درش نیامده، مطلق صدقه فطره مطلقا باسه یک سا باشه، این به اطلاقش همه اطعمه‌ای که میشه به عنوان زکات فطره داد شامل میشه که یک سا درش لازمه. و بعدم سوال دوم رو شما میگی عادت دارید قبل از آخوند من بر برید، سوال دوم رو جواب داد که لا یم بقی ان تعطی زکات که الا مؤمنه. این روایت از در سند خب تا محمد ابن عیسی صحیحه، ابراهیم ابن عقبه صریحا توثیق نشده ولی کسی است که بزرگان ازش نقل کردن، خود محمد ابن عیسی برقی کسی از بزرگان از اون نقل کردن و روایاتی هم از البته به خودش منتهی میشه ازش صادر شده در جلالتش از امام از ائمه و ظاهرا از خواص امام رضا بوده سلام الله علیه و امام جواد بعد از امام رضا. بالاخره اگر این مقدار کافی باشه توثیقش به روایت از جهت ایشون هم میشه ثقه. علاوه بر این که ظاهر روایت اینه که محمد بن عیسی شهادت میده، میگه قال محمد بن عیسی کتب الیه ابراهیم، اصل مکاتبه خود محمد بن عیسی که از اجلاء چیزه روایت ماست شهادت میده به صدورش. وقتی میگه قال کتب الیه ابراهیم نمیخواد نقل کنه، میگه که انه خودش میدونه که این مکاتبه انجام شده، شهادت به مکاتبه وقتی داده شهادت به صدور این جواب از امام داده، در حقیقت میشه روایت محمد بن عیسی. از این جهت هم از سند روایت اشکالی نداره، ولی بحث در دلالتشه، در دلالت این بر اینکه یک سا از هر چیزی کافی است میشه تشکیک کنه کسی، بگه این روایت سواله، دو تا سوال شده درش، هیچ کدوم از این دو سوال ربطی به محل بحث ما نداره. سوال دوم که روشنه، هی یجود اعطاء غیر المؤمن که امام جواب داده. سوال اولم سوال از اصل وجوب سا نیست، اگه سوال اینجوری بود که چقدر لازمه، آیا یک سا لازمه، امام میگه بله فی صدق الفطره یجب سا اون مثلا من الطعام، بر این میشد. سوال از سا نیست، سوال از اینکه سا چقدره، سوال از این جهته که این چون اختلاف بوده در روایات هم بعد خواهیم گفت، اشاره تو روایاتش هم خواهد آمد، قبلا هم اشاره شد اختلاف بوده که حالا این سا چقدره به وزن، چون سا کیله و در روایات تبدیل به وزن شده، قبلا هم گفتیم که کیل معرف به وزنه، در وزن که رتل وزنه، مثقال وزنه، درهم وزنه، اختلاف هست، رتل عراقی هست، در بحث کر هم خوندید، رتل عراقی هست، رتل مدنی هست، رتل مکی هست، رتل مدنی و عراقی که مشهور این دو وزنه بوده، هر رتل مدنی یک رتل و نیم عراقی بوده و در روایت هم آمده که یک سا تسعت و ارتال بالعراقی یا بالبغدادی و ستت و ارتال بالمدنی. سائل از این سوال میکرده و اختلاف هم در همین بوده بین روایات، روایات متعددی از امام سوال شده که این وزنش چقدر، این یک سا کم هیه به رتل بغداد، سوال از سا نیست، باید بگه از نظر رتل ما چند رتل بازده بدیم، رتل بغداد میزانه، رتل مدنی میزانه، بعضی روایات گفته تسعت و ارتال، بعضی روایات گفته ستت و ارتال. امام اینجا میگه میزان ساع نبیست، ساع تعطی ساعا به ساع نبی، اون وزنی که در بعض روایات ساع نبی هم بیان شده که همون تسعت و ارتال بالبغدادیست و ستت و ارتال بالمدنیست یا اربعت امداده که چند قفیزه اونجا هم بیان شده. ولی زمان ممکنه کسی بگه این روایت در مقام بیان از نظر این که در هر طعامی یک ساع لازمه اصلا نیست تا اطلاق بتونیم ازش از این جهت استفاده کنیم، این در مقام بیان این که حالا این سایی که لازمه به رتل به وزن چقدر میشه، این کیل به وزن میخوایم تبدیلش کنیم، وزن رتل عراقی میزانه، رتل مکی میزانه، رتل مدنی میزانه، مقدارش هم چقدره که ما گفته ساع نبی کمون رتل مدنی است، ستت ارتال بالمدنی، در روایات دیگه این بیان شده. پس در مقام بیان نیست، قبول داره ولی در مقام بیانش نیست، این که به اطلاقش رجوع کنیم کجا قبول داره، در کجا هست کجا نیست، دیگه اطلاق در این درست نمیشه. این یه تشکیکی است ممکنه در این روایت بشه. روایت دوم صحیحه سعد ابن سعد اشعری است. در اونم آمده عن ابو الحسن الرضا قال سألته عن الفطره کم یدفع عن کل رأس من الحنطه والشعير والتمر والزبيب قال صاع بصاع النبي. اینجا سوال از اصل مقداره، نه از رتل و این حرفا. اصلا میگه چقدر بازی بدیم، یک سا، نیم سا؟ وقت امام باز میگه سا اون به سا النبی. اینجا هنته و شعیر ذکر شده در سوال سائل، ولی در جواب امام نیامده. امام اون کلی رو گفته، گفته سا اون به سا النبی. کسی ممکنه بگه حالا اینجا این سا اون به سا النبی این امام مطلق گفته، یعنی فی کل ما یجب و فی حصا سا اون به سا النبی، یک سا لازمه در کل طعام. خیلی خوب، بس کلام امام اطلاق به اطلاق شامل هنته و شعیر میشه، نه به نصوصیه، گرچه سؤال سائل به نصوصیته. سندش هم روایت صحیح هست، ولی باز هم این حرف اینجا میاد، این اشکال که بالاخره چون در سؤال سائل آمده هنته و شعیر، و هنته و شعیر هم قدر متیقن از این بوده، چون سا یعنی محتمل نیست که حالا این به اطلاق شامل هنته و شعیر، مثل نص در هنته و شعیره، کسی بخواد هنته و شعیره از این بیرون کنه در حقیقت الغا کرده این روایت رو، نه اینکه این روایت رو تخصیص داده، تغییر کرده. اگر نبود در سوال سائل یا یه عنوان کلی بود، سوال از طعام بود، میشد بگیم امام که تکرار نکرده همون کلی رو باز گفته، ساعن به ساعی هم باز به دلالتش بر شمولش از برای هنته و شعیر به اطلاقه، ولی چون هنته و شعیر تو سوال سائل آمده و قدر متیقنه از این اطعمه که به عنوان صدقه، به عنوان زکات فطره داده میشه، حبوبات و جو و گندمه، ولذا این دلالت باز دلالت که صریح میشه، قابل تغییر نیست، و بگیم داخل در معارضه میشه در حقیقت. عام فوقانی نخواهد بود این که بگیم بعد از اون تعارض میشه رجوع کنیم به مثل این عام فوقانی. پس بنابراین درست از این وجوه پنجگانه و وجه چهارمه که فقها هم همونو استفاده کردن، روایت دسته دوم رو حمله بر تقیه کردن. و صلی الله علی محمد و آله.